بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت نفتی توتال داد و ستد فراورده های نفتی با ایران را به طور کامل متوقف کرده است. نشست پاریس برای گفتگوی صلح میان فلسطینیان و اسرائیل به تعویق افتاد. فیفا در مورد فروش آرای تعیین کشور میزبان جام جهانی تحقیق می‌کند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی و سپاس از همراهیتان. امروز یک شنبه 25 مهر برابر با 17 اکتبر در شمال و شمال خاوری ایران هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری همراه با اندکی باران است. در تهران و دیگر شهرهای کشور آفتابی. دمای هوای تهران همچنان دمایی در خور تابستان است و در گرمترین ساعت‌های روز به 28 درجه بالای صفر می‌رسد. در آبادان گرمترین شهر کشور انتظار 38 درجه بالای صفر در گرمترین ساعت‌ها می‌رود. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. در ساعت 8 و 20 دقیقه در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی درباره سالگرد روزی خواهیم شنید که در آن بین نیروهای ایرانی و عراقی در یکی از خیابان‌های خرمشهر نبرد خونینی در گرفت. در 8 و 25 دقیقه فرج سرکوهی درباره رخدادهای هنری و فرهنگی برای ما میگوید. پیش از همه اینها گزیده مهمترین خبرها را میشنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام مجدد.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیز. شرکت فرانسوی توتال میگوید داد و ستد فراورده‌های نفتی با ایران را به طور کامل متوقف کرده است. کریستوف دو مرژری، رئیس اجرایی این شرکت بزرگ نفتی، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت توتال در راستای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هیچ فراورده نفتی به این کشور نمی‌فروشد و هیچ محصولی از آن نمی‌خرد. در پی اصرار ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم، علاوه بر شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های جداگانه را علیه تهران وضع کردند. نشست پاریس که قرار بود رهبران اسرائیلی و فلسطینی را برای ادامه گفتگوهای صلح گرد هم آورد، به دلیل ناهماهنگی‌ها به تعویق افتاد. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل انتشار یافت، این نشست که قرار بود اواخر هفته جاری برگزار شود، باید به تاریخی دیگر موکول شود. هنوز تاریخ جدیدی برای این دیدار در نظر گرفته نشده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دعوت کرده بود برای شرکت در این مذاکرات در پاریس گرد هم آیند. پیش از این تشکیلات خودگردان فلسطینی به دلیل ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن، عدم تمایل خود را برای ادامه گفتگوهای صلح ابراز کرده بود. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد در مورد ادعای یک روزنامه مبنی بر اینکه دو تن از اعضای کمیته اجرایی این فدراسیون آماده فروش آرای خود به منظور تعیین کشور میزبان جام جهانی بودند، اقدام به تحقیق می‌کند. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز نوشته است پیشنهاد فروش رأی به چند گزارشگر داده شد که نامشان فاش نشده است و به عنوان رابط برای برنده شدن آمریکا در میزبانی جام جهانی فوتبال تلاش می‌کردند. در گزارش این روزنامه آمده است آموس آدامو، یک عضو نیجریایی کمیته اجرایی فیفا برای پروژه‌های شخصی، و رینالد تماری از تاهیتی که ریاست کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه را نیز بر عهده دارد، برای کمک به یک آکادمی ورزشی درخواست دریافت مبالغی در ازای فروش آرای خود کردند. ایران خواستار افزایش امنیت در مرز با عراق شد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با وزیر کشور عراق بر تقویت مناسبات دو کشور در عرصه‌های مختلف تاکید کرد. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، سعید جلیلی اصل روز شنبه در دیدار با جواد بولانی با اشاره به مشکلات موجود در تردد زائران ایرانی، تلاش بیش از پیش دولت عراق جهت افزایش امنیت و ارائه تسهیلات به خصوص در مناطق مرزی دو کشور را خواستار شد. بنابراین گزارش، وزیر کشور عراق نیز در این دیدار خواستار تقویت همکاری‌ها و انتقال تجربیات ایران خصوصا در زمینه مسائل امنیتی شد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. نوری المالکی نخست وزیر عراق قرار است به ایران برود. ورود و دستگیری افرادی با آرم پلیس افغان در مرز با ایران. مسکو از مشارکت در پروژه احداث خط لوله گاز از ایران به هند صرف نظر می کند. ادامه اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی ایران در شهرهای اروپایی. شماره دیگری از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی و یادآوری نبردی خونین در یکی از خیابانهای خرمشهر. و سرانجام تازه‌های فرهنگ و هنر از زبان فرج سرکوهی. به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی نخست وزیر عراق قرار است روز دوشنبه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. این نخستین سفر نوری المالکی پس از انتخابات اخیر عراق به ایران است. مراد ویسی:
این روزها تهران، ریاض، کویت، قاهره، عمان، دمشق، استانبول و آنکارا میزبان رهبران احزاب و ائتلاف‌های سیاسی عراق هستند. سیاستمداران ارشد عراق در پایتخت کشورهای همسایه عراق در پی کسب حمایت از سهم بیشتر خود در دولت آینده عراق هستند و در این میان فرقی هم بین کرد و عرب و شیعه و سنی نیست. در همین چارچوب نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون قرار است به تهران برود. آقای مالکی همکنون از حمایت حدود 140 نماینده پارلمان 325 عضوی عراق برای تشکیل کابینه جدید برخوردار است. همچنین گفته شده که آقای مالکی توانسته است حمایت کردها را که از حدود 60 کرسی در پارلمان جدید عراق برخوردار هستند به دست آورد. اما حمایت کردها از آقای مالکی هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. به همین دلیل آقای مالکی امیدوار است در سفر به تهران حمایت سایر گروه‌های شیعه را که تهران بر آنها نفوذ دارد برای تشکیل دولت جدید به دست آورد. آنگونه که منابع خبری گزارش کردند، آقای مالکی 2 هفته قبل توانست با فشار ایران حمایت مقتداست و نمایندگان تحت رهبری وی در پارلمان را برای تشکیل دولت به دست آورد. با این وجود هنوز مجلس اعلی به رهبری عمار حکیم حاضر به حمایت از نخست وزیری نوری المالکی نشده است. عمار حکیم طی روزهای گذشته به ترکیه و مصر سفر کرد و پیش از آن نیز از عربستان و سوریه دیدار کرده بود. آقای حکیم که در این دیدارها با رجب طیب اردوغان، عبدالله گل، حسنی مبارک، بشار اسد و ملک عبدالله سران کشورهای ترکیه، مصر، سوریه و عربستان دیدار و گفتگو کرده است، گفته است در دولتی که ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی در آن حضور نداشته باشد، شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که عیاد علاوی پیش از این گفته بود تهران مخالف نخست وزیری اوست. در این میان خود آقای علاوی نیز بیکار ننشسته است. آقای علاوی رهبر ائتلاف العراقیه است که مهمترین رقیب نوری المالکی برای کسب سمت نخست وزیری به شمار می رود. آقای علاوی طی روزهای گذشته از ریاض و دمشق دیدار و با ملک عبدالله و بشار اسد سران عربستان و سوریه لابی و رایزنی کرده بود. حالا آقای مالکی در چنین شرایطی در حالی به تهران می رود که تقریبا بر همه آشکار شده که تشکیل دولت جدید در عراق به همان اندازه که به مذاکرات سیاستمداران عراقی در بغداد وابسته است، نیازمند توافق بین قدرت‌هایی چون ایران، آمریکا، ترکیه، عربستان و سوریه است.
گزارش مراد ویسی بود درباره بحث‌های موجود پیرامون سفر آینده نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران. ساعت 8:09 است. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان ایران میگوید چند تن که متجاوزان مرزی مسلح توصیف شدند اخیراً با آرم پلیس مرزی افغانستان از مرز زابل وارد خاک ایران شده بودند. مرزبانان ایران اما با شلیک تیر هوایی توانستند آنها را وادار به تسلیم کنند. از سوی دیگر وزارت کشور و فرماندهی پلیس استان نیمروز افغانستان از بازداشت 10 مرزبان افغان در استان نیمروز این کشور خبر داده و گفتند که این مرزبانان به علت تاریکی شب اشتباهاً از مرز ایران و افغانستان عبور کرده بودند. علیرضا سهیل از کابل:
این مرزبانان افغان روز سه‌شنبه 20 مهر ماه هنگام گشت‌زنی توسط سربازان ایرانی در منطقه لاشجوین استان فراه بازداشت شدند. آقای ازمرای بشری سخنگوی وزارت کشور افغانستان دستگیری سربازان افغان را در مرز از سوی مرزبانان ایرانی تایید کرد و گفت گفتگو برای آزادی این سربازان با مقامات ایرانی هم در مرز و هم از طریق وزارت امور خارجه ادامه دارد.
6 تن از پلیس فرهدی ما که 5 تن سرباز و 1 تن ساتنمند می باشه در منطقه لاش جوین، یعنی در نقطه سرحدی ولسوالی لاش جوین ولایت فراه، به دلیل تاریکی شب و غبار و ابری که وجود داشته نقطه صفری عبور کردن.
اکنون که 4 روز از بازداشت این سربازان می گذرد هیچ نشانه ای از آزادی این مرزبانان افغان از طرف مقامات ایرانی دیده نشده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است
و ساعت دقیقاً 8:11 است. در پی محدودیت‌هایی که روسیه به ویژه پس از تصویب آخرین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده، این بار مسکو از عدم شرکت در احداث خط لوله گاز از ایران به هند موسوم به خط لوله صلح خبر داده است. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با تحریم حوزه انرژی ایران مخالفت کرده بود، اما از دید سرمایه گذاران روس احتمال زیان و ضرر در ایران تا پیش از حل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار بالاست. آنا رایسکایا:
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران روسیه را مجبور کرده از مشارکت در احداث خط لوله گاز از ایران به هند صرف نظر کند. این در حالی است که مجمع کشورهای صادرکننده گاز معروف به اوپک گازی که ریاست دوره‌ای آن بر عهده روسیه است، به تازگی از این پروژه به عنوان طرح بنیادی خود نام برده بود. اندری بودنیک، سفیر روسیه در پاکستان، طی مصاحبه با بیزنس ریکوردر، مهمترین روزنامه اقتصادی محلی، گفت مشارکت در احداث خط لوله صلح همواره با سیاست آمیخته بوده که برای دولت روسیه پذیرفتنی نیست. او افزود هیچ شرکت روسی علاقه برای حضور در این طرح ندارد. این در حالی است که کمتر از 6 ماه پیش شرکت گازپروم از آمادگی خود برای مشارکت در این طرح خبر داده بود. آن زمان مقام‌های عالی رتبه در وزارت انرژی روسیه می گفتند منافع مسکو در آن است که با ایجاد مسیر جدید صادراتی بین اروپا و آسیا امکان فروش گاز خود را به هند که از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی است به دست آورد. همچنین این طرح ایران را از شرکت بالقوه در پروژه نابوکو دور نگه می‌دارد. دفتر گازپروم از ارائه هر گونه واکنش جدیدی به این موضوع سر باز زد. مذاکرات پیرامون خط لوله انتقال گاز از ایران به هند از طریق پاکستان 15 سال است که ادامه دارد و در مقاطع مختلف به دلایل سیاسی اقتصادی چندین بار متوقف شده. ارزش این پروژه 7,600,000,000 دلار برآورد می شود. بر اساس گزارش منابع رسمی در وزارت نفت پاکستان، قرار بود احداث این خط لوله تا سپتامبر 2014 به پایان برسد، اما این طرح فقط در صورت رفع همه اختلاف ها میان شرکت کنندگان قابل اجرا خواهد بود. ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق شناسی در مسکو، محدودیت های روسیه در همکاری با ایران را با مناقشه هسته این کشور مرتبط می داند. او براد فردا می گوید
بیشک مناسبات میان ایران و روسیه در ماه های اخیر دچار دگرگونی شده و دلیل آن ادامه سرپیچی ایران از همکاری با جامعه جهانی در رابطه با برنامه هسته ایش است. دیگر برای روسیه ادامه سیاستی به ظاهر بی‌طرفانه گزینه مطلوبی نیست و دلیل این موضع‌گیری نه تنها بهبود روابط مسکو و واشنگتن که ناراحتی مسکو از بی‌توجهی‌های تهران است. روسیه همانند همتایان اروپایی و آمریکاییش آماده است مشوق‌های بسیاری به ایران ارائه دهد، اما شرط آن شفافیت و پاسخگویی این کشور در حوزه اتمی است.
به باور تحلیلگران روس، خودداری روسیه از مشارکت در احداث خط لوله گاز صلح اقدامی جدید برای اصلاح وجهه خود در جامعه جهانی است. غرب بیمیلی پیشین مسکو برای اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را نبی طرفی که حمایت تلقی می کرد. با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای، آمریکا نسبت به احداث خط لوله گاز صلح نیز عدم تمایل نشان داد و از پروژه رقیب که قرار است گاز ترکمنستان را به هند از طریق افغانستان و پاکستان انتقال دهد حمایت کرد. ماکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی معتقد است همسویی روسیه با غرب علیه ایران به ضرر این کشور است. او میگوید
زمانی که تحریم‌های شورای امنیت تصویب شد، روسیه اعلام کرد که این تحریم‌ها تنها بخش هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار می‌دهد. حال سوال پیش می‌آید که پروژه نفت و گاز چه ربطی به برنامه اتمی این کشور دارد؟ متأسفانه روسیه نیز سیاست اعمال فشار بر ایران را پیشه کرده. اما معتقدم که این سیاست نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد و ما را گروگان سیاست غرب خواهد کرد.
روسیه به رغم تردیدهای مبنی بر کارآمد بودن تحریم‌ها علیه ایران، از چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت حمایت کرد. اواخر سپتامبر رئیس جمهور روسیه با صدور فرمانی اعمال محدودیت‌های بین المللی علیه ایران را در روسیه لازم الاجرا اعلام کرد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 8:16 است. در بیش از 16 ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی میگذرد، در اعتراض به آنچه در این مدت در ایران رخ داده و در همراهی با ناخرسندان از نتایج اعلام شده انتخابات و همچنین در محکوم کردن سرکوبی ها، کشته شدن مخالفان در طول اعتراض های خیابانی و زندان و شکنجه در ایران، ایرانیان کشورهای مختلف جهان همچنان فعال هستند. در همبستگی با زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی در ایران، بعد از ظهر شنبه برنامه‌ای متشکل از نمایشگاه عکس و یک تئاتر خیابانی در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار شد. شهرام میریان.
در ادامه حرکت‌های اعتراضی که این روزها در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی در شهرهای اروپا برپا میشه، بعد از ظهر شنبه هم یک حرکت متفاوت اعتراضی در پایتخت دانمارک شکل گرفت. در این برنامه چند گروه سیاسی و حقوق بشری دست به دست هم دادند و نمایشگاه عکسی از زندانیان سیاسی، اعم از زن و مرد در ایران و همینطور یک نمایش و تئاتر خیابانی به راه انداختند. سخنگوی این برنامه آقای حسن متوسلی از کمیته دفاع از حقوق دانشجویان و درویشان در ایران هست. من از ایشون در آغاز می‌پرسم این خانومی که الان آواز می‌خواند، نقششون در این برنامه چه هست؟
یه خانم دانمارکی هستن که با دیدن این تئاتر خیابونی ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن و همچنین با دیدن نمایشگاه عکسی که ما داریم، چون موزیسین هستن، گفتن من دوست دارم در این راه برای حقوق بشر در ایران یک قدمی برداشته باشم و شروع کردن موزیک اجرا کردن.
خب آقای متوسلی، از این نمایشگاه عکس بگید.
در این نمایشگاه عکس تمام زندانیان سیاسی و عکس کسانی که اعدام شدن و کسانی که محکوم به اعدام هستند و عکس فعالین حقوق بشر مثل خانم نسرین ستوده و هنگامه شهیدی و عکس دانشجویان مختلف مثل آقای توکلی و عکس یک کشیش به اسم یوسف نادرخانی که محکوم به اعدامش هم کردن، تو این عکس هستش. عکس بیشمار ما الان در معرض نمایش گذاشتیم.
و این تئاتر خیابانی شما از چه میگوید آقای متوسلی؟
در این تئاتر خیابانی ما حکومت ایران رو به نمایش گذاشتیم. جنایات سپاه پاسداران در آن نمایش داده میشه و یک نفر لباس سپاه پوشیده و یک نفر لباس یک روحانی رو پوشیده.
در واقع شما میخواین نقض حقوق بشر در ایران رو از طریق همین نمایش‌های خیابانی ارائه بدین، بله؟
بله دقیقاً.
و در فراخوان شما چه آمده؟
در فراخوان ما اومده این که در ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران و فشار بر کلیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و تمام اقشار مختلف در ایران، اهم از کارگران و دانشجویان، و در اعتراض به احضار 189 نفر از دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در بروجرد به دادگاه انقلاب اسلامی اون شهر.
آقای حسن متوسلی، شما گفتید که 189 درویش در شهر بروجرد به دادگاه احضار شدند. این احضاریه کی به دست این درویشان رسیده؟
این احضاریه در همین هفته اخیر، یعنی چهارشنبه و پنجشنبه به دست اینا رسیده. در این احضاریه اومده که اینا باید از 1 تا 9 آبان در شعبه اول دادگاه انقلاب اون شهر بیان و خودشون رو معرفی کنن و محاکمه بشن.
شما این خبر رو از کجا به دست آوردید؟
این خبر خیلی مصدقه و از ارتباطاتی که ما از ایران داریم اونا به ما اطلاع میدن.
با تشکر از شما.
خیلی ممنون.
شهرام میریان با یکی از شرکت کنندگان در یک تئاتر خیابانی در کوپنهاگ گفتگو می کرد. ساعت تقریبا 8:20 است. نوبت می رسه به شماره دیگری از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که این بار درباره سالگرد روزی خونین است در یکی از خیابانهای خرمشهر. مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سلام. 24 مهر ماه در تاریخ 30 سال گذشته ایران یادآور روزی است که شاید چندان در بین ایرانیان شناخته شده نباشد. سال روز نبردی سنگین و متر به متر در خیابان کمربندی و 40 متری خرمشهر بین نیروهای زبده ارتش عراق و تکاوران دریایی ایران. تکاورانی که در اوایل دهه 1350 در ارتش شاهنشاهی ایران به عنوان یک یگان ویژه ایجاد شده بودند و با کمک افسران انگلیسی دوره‌های ویژه رزم دریایی و زمینی را طی کرده بودند. در این نبرد سرنوشت ساز و خونین 3 روزه که از 24 مهر 1359 تا 27 مهر همان سال ادامه یافت، تکاوران دریایی ایران همراه با نیروهای سپاه و مدافعان مردمی شهر خانه به خانه جنگیدند تا راه پیشروی کماندوهای عراقی به سوی مرکز شهر را سد کنند. داستان این نبرد خونین و گاه تن به تن به 20 روز قبل از آن، یعنی هنگامی برمیگردد که ارتش عراق در 31 شهریور عزم خود را برای تصرف خرمشهر جزم کرد. از آن روز تا 10 مهر ماه ارتش عراق پشت دروازه‌های خرمشهر متوقف شده بود، اما در 10 مهر ماه نیروهای عراقی از 3 محور و با حمله سنگین تلاش برای تصرف مناطق راهبردی اطراف شهر نظیر بندرگاه، ایستگاه راه آهن و جاده خرمشهر اهواز و پلیس راه را شروع کردند. سلسله حملاتی که بعد از 10 روز نبرد سنگین منجر به تصرف تمامی این مناطق از سوی نیروهای عراقی شد. در اینجا بود که طرفین برای نبردی سرنوشت ساز در یکی از مهمترین معبرهای ورودی به مرکز خرمشهر آماده شدند. نبردی که مدافعان ایرانی در جریان آن به حدی برای دفاع از آن منطقه جان دادند که از آن روز به بعد نام خرمشهر را به خونین شهر تبدیل کردند. نبرد 24 مهر در خیابان کمربندی خرمشهر از این رو مهم بود که این خیابان جاده شلمچه به خرمشهر در طرف مرز عراق را به مرکز شهر خرمشهر وصل می کرد. نبرد در این خیابان از صبح 24 مهر آغاز شد. مدافعان ایرانی با سلاح‌های سبک متر به متر این خیابان را با تانک‌های عراقی جنگیدند، اما هنگامی که بعد از ظهر 24 مهر ماه فرا رسید، یگان‌های ارتش عراق بر خیابان 40 متری مستقر شدند و بدین ترتیب محور مرکزی شهر و اصلی ترین راه تدارک و پشتیبانی و تردد مدافعان بسته شد و نبرد 24 تا 27 مهر سرانجامی شد بر سقوط نهایی شهر در روزهای بعد. با وجود آن که در روزهای 29 مهر تا 1 آبان جنگ خانه به خانه در خیابان 40 متری ادامه یافت، اما در اول و دوم آبان نیروهای عراقی به پیشروی خود ادامه دادند و نخست به پل خرمشهر و سپس فرمانداری و آنگاه به 30 متری مسجد جامع رسیدند و سرانجام با فرارسیدن شب 3 آبان دستور عقب نشینی و ترک شهر به همه مدافعان خرمشهر ابلاغ شد. و بدین ترتیب خرمشهر در حالی سقوط کرد که از مدافعان شهر به ویژه گردان چند صد نفره تکاوران دریایی آن فقط تعداد اندکی جان خود را از خرمشهر بیرون بردند. آنها که در این دفاع تاریخی جنگیدند، گردان یکم تکاوران دریایی بوشهر، نیروهای پایگاه دریایی خرمشهر، گردان 165 لشکر 92 اهواز، گردان 151 دژ، ژاندارم‌های هنگ ساحلی خسروآباد، سپاه آبادان و خرمشهر و مردم کوچه و خیابانی بودند که نه نامی داشتند و نه نشانی.
امروز یک شنبه با فرج سرکویی برای رخدادهای فرهنگی وعده داریم. آقای سرکویی با سلام به شما.
من به شما حسینی سلام میکنم، به شنوندگان این زمان همچنین و صبح بخیر میگم.
آقای سرکویی، روز شنبه در یک نشست مطبوعاتی با شرکت مدیر انجمن موسیقی و اعضای ارکستر سمفونیک تهران اعلام شد که ارکستر سمفونیک تهران در جشنواره موسیقی لندن حضور پیدا میکنه. شما در این مورد چه خبری دارین؟
بله، آقای بابک رضایی مدیر عامل انجمن موسیقی در این نشست مطبوعاتی که البته همه اعضای ارکستر سمفونیک هم شرکت داشتن اعلام کرد که اولا آلبوم اجراهای ارکستر سمفونیک به رهبری آقای شهرداد روحانی در چهار مجموعه منتشر میشه. بعدم گفتش که ارکستر سمفونیک تهران به احتمال در سال آینده در جشنواره بین‌المللی لندن از مهمترین جشنواره‌هاست برنامه اجرا خواهد کرد و قبلا هم اعلام کردیم که از 8 تا 30 مهر ماه در تالار وحدت ارکستر سمفونیک برنامه داره و سمفونی 34 موزارت و رقص‌های دوورژاک و یکی از آثار حنانه را اجرا می‌کنه.
اما مثل اینکه بحث‌هایی هم در حاشیه این کنفرانس در گرفت.
بله، برای اولین بار است که ارکستر سمفونیک مسابقه مطبوعاتی میذاره و بعد همه 15 نوازندهشو میاره و همچنین ماتیاس گروگر رهبر جدید ارکستر رو. بحثایی که اونجا مطرح شد مهمترینش در واقع این بود که آقای بابک رضایی اعلام کرد که من به این دلیل همه اعضای ارکستر رو آوردم اینجا، که در مطبوعات و در رسانه‌های خارجی اعلام شده بود که برخی از نوازنده‌ها ارکستر سمفونیک تهران یا اخراج شدن یا از کار کنارگیری کردن یا با خارج رفتن. من خواستم که این شایعات رو تکذیب بکنم با این کار خودم. و بعد هم انتقادات فراوانی بود راجع به رهبر جدید ارکستر، چون این آقای ماتیاس گروگر 30 سالشون هست که معمولا سن کمی است برای رهبری ارکستر و بعدم هیچ سابقه به اصطلاح رهبری ارکستر مهمی ندارد. آقای بابک رضایی در پاسخ به این انتقادها گفتن که ایشون مدرک رهبری داره، علاوه بر اینکه ایشون قبول کردن با ماهی 2000 دلار ماهانه کار بکنن که میدونن حقوق بسیار کمی هست برای رهبر ارکستر.
همچنین خبردار شدیم که آژانس عکس ایران از عکاسان ایرانی خواسته تا آثار خودشونو برای شرکت در 33مین جشنواره جهانی عکس کنوک در بلژیک به این آژانس بفرستند.
بله، این خبر بسیار خوبی هست. آقای علیرضا کریمی صارمی مدیر آژانس عکس ایران اعلام کردند که عکاسان ایرانی می توانند در 33مین جشنواره جهانی عکس کنوکت که در بلژیک برگزار میشه شرکت بکنند. آژانس از عکاسان ایرانی خواسته که نمونه های کارشون رو بفرستند و گفتن که هر عکاسی حداکثر 5 قطع عکس سیاه و سفید یا رنگی در اندازه 30-45 سانتی متر حداکثر تا 17 آبان به دبیرخانه آژانس عکس بفرسته. بعد اینا عکس ها رو انتخاب میکنند و بعد خبر میدن. این جشنواره در دو گروه سنی 16 تا 25 و 25 به بالاست. موضوعش هم طبیعت، مردم، معماری، ورزش و تجربه های دیجیتالی است. جوایزی هم میدن که هم جوایز لنز طلایی و نقره ای و برنزی است و هم جوایز نقدی.
و در ایران نمایشگاهی از آثار دو نقاش ایرانی ارمنی تبار گشایش پیدا کرده و در مراسم گشایش آیدین آقداشتو و پرویز تناولی درباره آثار مارکو گریگوریان که 40 سال آثارشو نشون ندادن در ایران و از پیشگامان نقاشی مدرن ایران هست سخنرانی کردند. در این نمایشگاه شما میدونین چه آثاری عرضه میشه و کلا صحبت‌های آیدین و پرویز تراولی چی بوده؟
بله، این نمایشگاه دیروز افتتاح شد و تا 4 آبان ماه هم هستش و 25 اثر است از مارکو گریگوریان که همونطور که گفتین از بزرگترین نقاشان ایران و پیشگامان مدرنیسم در ایران هستند و تعدادی هم اثر هست از آقای ادمان آیوازاریان. این نمایشگاه به مناسبت یک سالگی گالری خانه هنر برگزار میشه. دیروز یک فیلمی از دوره‌های مختلف کارهای آقای آیوازاریان نشون دادن. یک فیلم مستند هم درباره زندگی مارکو گریگوریان نشون دادن که این فیلم آقای ساسان توکلی ساخته بود و میدونیم که مارکو در سال 1367 در 82 سالگی دور از وطن درگذشت. آقای آیدین آقداشلو سخنرانی بسیار جالبی کردند و اشاره کردند علاوه در پیشبرد فرهنگ ایران خیلی نقش داشتند و بعدم به خصوص در نقاشی خیلی نقش داشتند. اشاره کردند که صنعت چاپ در ایران علامه آوردند برای اولین بار که انجیل رو چاپ کردند. در دوره قاجاریه به نقاشان ارمنی اشاره کردند و همچنین به مکتب اصفهان اشاره کردند و اینکه نقاشان ایرانی ارمنی تبار آبرنگ رو زنده کردند. درباره نقاشی مدرن توضیح دادند و گفتند که آقای مارکو گرویان که از پیشگامان نقاشی مدرن هست. آقای طلاوالی هم از شخصیت آقای مارکو گرویان صحبت کردن و از دوستی‌های خودشون. بعد آقای هادی سیف هم درباره آثار آقای آیوازانیان صحبت کردن که ایشون پس از 37 سال به ایران برگشتن و کمتر نقاشی است که این همه سال از وطن دور باشه و باز همچنین همه تابلوهاش درباره ایران باشه و ایران رو به این زیبایی تصویر کرده باشه.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی. به ساعت 8:30 و پایان این مجله بامدادی میرسیم. به مدت نیم ساعت موسیقی شما را همراهی خواهد کرد و سپس گزیده مهمترین خبرها را در ساعت 9 بامداد خواهید شنید.